بسم الله الرحمن الرحیم.
ما عرض کردیم که چون از اول عاشورا گفتیم روزه عاشورامون رو زیر قبه حضرت زهرا قرار میدیم، لذا بنده به رسمی که هست که خطبه میخونن منبریا و روزه خونها، بندن خطبه میخونم اونتا خطبه حضرت زهرا رو میخونم. چطوره؟ عرض کنم که بعد از سخنرانی ایشون خلیفه اول به شدت دیجب اینجوریه شروع کرد از حضرت زهرا تعریف کردن که شما هرچی میگی درسته. بعد با زرنگی کامل و سیاست کامل حرف رو برگردوند، گفت این اطاعت کردم از پدرت که این فدک رو در سلاح جنگی سربازان اسلام و مرکبهاشون خرج کنم و خودم از پدرت شنیدم که پدرت گفت ما پیغمبران ارث طلا و نقره و زمین و خانه و مستقلات نمیگذاریم و حکمت و علم و نبوت میگذاریم، هر قضایی لغمه‌ای هم که داشتیم ما پیغمبران بعد از ما در اختیار ولی امر هر چه صلاح بدون انجام میدیم. جوابش رو حضرت در چند تا جمله دادن. جوابش رو حضرت زهرا از قرآن دادن. فقالت سبحان الله ما کان ابی رسول الله ان کتاب الله صادفا ولا لاحکامه مخالفا بل کان یتبع اثره و یقفو صغره افتجمعون الی الغدر اعتلالا علیه بالزور و هذا بعد وفاته شبیه به ما بغی له من الغوائل فی حیاته. فرمود به حضرت زهرا سبحان الله هرگز پدرم از کتاب خدا رویگردان نبود. یعنی اینی که تو به پدرم نسبت میدی مخالف با قرآن، چون حضرت آیات ارث خوندن، بعد ایشون حدیث همونجا جعل کرد که پیغمبر فرموده که ما ارث به جا نمیگذاریم. حضرت فرمود هرگز پدرم از کتاب خدا رویگردان نبود و با احکام آن ناسازگاری نمی کرد، بلکه پیرو آثار قرآن بود و به دنبال سوره های آن حرکت می کرد. آیا دست به یکی کرده اید که پیمان شکنی کنید و برای یک دروغ دلیل می تراشید؟ با این صراحت از زهرا صحبت کردم. این کاری است که پس از وفات او انجام می دهید به سان هیاهوهایی که در زمان حیات او داشته اید. بعد فرمود هازا کتاب الله حکمن عدلن و ناطقن فصلا یقول ان نبی من انبیائه یرسنی و یرس من آل یعقوب و یقول و ورس سلیمان و داوود. این دوتا آیه قرآن هست. فبین از زوجل فی ما وزع من الاقساط و شر من الفرائض و المیراث. و اکنون این کتاب خداست، حاکم عادل، گویای آخرین سخن حق درباره پیامبری از پیامبرانش می‌فرماید این پسر من از من و از آل یعقوب ارث می‌برد و نیز می‌گوید سلیمان از داوود ارث می‌برد. خداوند عزیز بلند مرتبه در تقسیم سهام و فرائض ارث و آنچه برای مردان و زنان است به روشنی بیان فرموده است. صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد. یه دونه مسئله شرعی مخصوصا برای جوانترا عرض میکنم. تمامی فقهای امروز که فروع احکام ما را برای ما بیان میکنن میفرمایند کسی که نه تقلید از مجتهدی بکند و نه عمل به احتیاط بکند و نه خودش مجتهد باشد اعمالش باطله. برای اینکه ریفرنس های مراجعه ما به احکام این ستاست، یا خودت باید مجتهد باشی یا باید از یک مجتهدی تقلید کنی یا تمام فتواها را بلد باشی در همه مسائل به سخت‌ترین فتواها عمل کنی. اینو میگن عمل به احتیاط. یعنی یه مجتهد گفته یه کاری مستحبه، یکی گفته که مثلا میگم مباحه باید عمل کنی، یکی گفته مستحبه، یکی واجبه باید انجام بدی، یکی گفته حرامه، یکی گفته مکروهه باید پرهیز کنی، حتما به اون حرام عمل کنی، یعنی احتراز بکنی. پس تقلید بر همه واجبه. حاج آقای حسینی خطابه قدیر و فدک، من سالهاست که مرجع تقلیدم از دنیا رفته، هنوز ازشون تقلید میکنم، هیچ اشکال نداره، فقط تقلید باطله. مگر از یک مجتهد زنده ای تقلید کنی، این مجتهد زندگی فتواش این باشه که اگر تو مجتهد مرحوم شده را اعلم میدونی بهش باقی بمون. من از شیخ انصاری تقلید میکردم، مرحوم شده، الان آیت الله بروجردی هست، من از در گذشتگان مثال میزنم، از آیت الله بروجردی الان زنده است. مراجعه کردم با آیت الله بروجردی، ایشون فرمود فتوای من اینه اگر آقای شیخ انصاری را اعلم از من میدونی برایشون باقی بمون. پس شما در واقع از کی تقلید کردی؟ از یک زنده. زنده اجازه داده بر اون مرده باقی بمونی، اشکالی نداره. ولی اگر باقی بمونی بدون فتوای مجتهد اعلم زنده، در واقع تقلید نکردی، اعمالت باطله. انشاءالله که جوانهای ما این مسائل رو یاد بگیرن. این جعب جادوها رو که همجور نگاه میکنیم پای صحبت من، رساله هم بعضیاشون دارم، رساله رو باب تقلیدش رو همجور نگاه کن بخون، نه اینکه فقط این سرنگا رو نگاه کنی، رساله رو بخون که مسائل شرعی یاد بگیری. اگه که حرف من رو که قبول نداری میدونم جوون، ولی صلوات رو بفرست. ما در زیر قبه حضرت زهرا و در چادر حضرت صدیقه طاهره در عاشورا بحثی را شروع کردیم در معرفت امام حسین علیه السلام. خواستم امام حسین رو بشناسیم. برای شناخت یک نفر چند تا راه داریم، یه نفر معمولی یا غیر معمولی. یکی این که بزرگتر از او، از او تعریف کنه. یکی این که شاگردان او را ببینیم در علم و عمل، بگن اینا تربیت شده این شخص هستن، یه استاد دانشگاه، یه روحانی محل، یه ورزشکار هستن. تختی پهلوان بود، برای اینکه تختی رو بشناسیم یا پهلوانان اساتیدش باید ازش تعریف کنن، یا شاگرداشو ببینیم، یا با خودش انس داشته باشیم کاراشو ببینیم، ببینیم که کشتی گرفت فلان پهلوان رو تو دقیقه اول زد زمین. برای شناخت امام حسین علیه السلام سه تا راه وجود داره. یک راه اینه که بزرگتر از امام حسین، از امام حسین تعریف کنه. خدا، پیغمبر، امیرالمومنین و حضرت صدیقه طاهره، اینا بزرگتر از امام حسین و بالاتر از امام حسین هستن. خدا که آفریننده است، پیغمبر اکرم اشرف مخلوقاته و پیغمبرشونه و پیغمبرمونه و جدشونه، امیرالمومنین هم پدرشه، حضرت زهرا هم مادرشه. اینا از امام حسین علیه السلام تعریف کنن. تعریف کردن، معرفی کردن، مفصل. و الفجر و لیال عشر و شفع و الوتر، اینها رو خود ائمه که کلام خداست تعبیر کردن به کی؟ به امام حسین علیه السلام. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. ائمه فرمودن این نفس مطمئنه امام حسین علیه السلام. پیغمبر، الحسن و الحسین امامان، قاما او قعدا. حسن و حسین امامان، پیشرو هستن، قیام کنن یا صلح کنن یا قعود کنن یا بشینن، فرق نمیکنه، وظیفه شرعیشون رو انجام دادن. یکی اینکه شاگرداشون رو ببینیم، اینا در تمام دنیا رسمه. شاگردان دانشمندان رو که ما میبینیم پی میبریم که دانشمند چقدر بزرگه. مثلا میگم ما یه همسایه داریم چهارراه خونه ما دو حد زندگی میکنیم تو ده امامزاده صالح، میگن چهارراه حسابی، منزل دکتر حسابی اونجاست، ریاضیدان معروف، دانشمند معروف ایرانی. شاگردای دکتر حسابی بزرگترین اساتید دانشگاه در جهان هستن تو ریاضیات و رشته های مختلفی که ایشون داشته. میفهمید دکتر حسابی شخص بزرگی بوده. یا آثارشون، کتاباشون، اینم راه دوم. راه سوم اینه که با خود دکتر حسابی ما رفت آمد داشته باشیم، صحبتاش و رفتارش و کردارش رو ببینیم. این یکی از بهترین راه‌های شناخت شخصیت هاست. قرآن هم اینو اتفاقا تصدیق کرده، لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، در رسول خدا الگوی زیبایی برای شما هست. پیغمبر برای شما الگوی زیبایی است، از پیغمبر تبعیت کنید و از او الگو بگیرید. امام حسین علیه السلام رو میخوام بشناسیم. یکی از راه‌های شناخت امام حسین کلمات امام حسینه که آثارشونه بر ما مونده. چون ماه ربیع الاول و ربیع الثانی ماه ولادت رسول اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه است، نقل‌هایی دارن از پدرشون امیر المؤمنین علیه السلام و راجع به پیغمبر و اخلاق پیغمبر. خیلی جالبه، گوینده امیر المؤمنین، شنونده امام حسین، درباره شخصیت قهرمان داستان پیغمبر اکرم. دیگه بهتر از این میشه؟ از سه نفر از پنج نفری که هر پنجتاشون گل سرسبد آفرینش هستن، این سه نفر این داستان رو گفتن. اون هفته چند تا جملش رو راجع به مردم و کاری که با مردم داشتن براتون خوندم. حالا بقیهش رو عرض میکنم. تا اینجا خوندم که گفت که امام حسین علیه السلام فرمود از امیرالمؤمنین پرسیدم که پیغمبر در بیرون چی کار میکردن. یه جمله هایی رو گفتم. تا اینجا رسیدیم. و یحسن الحسن و یقوی، که بلد ترجمه کنه، و یحسن الحسن و یقوی. تو که میری دبی و برای من وایس نمیاری ترجمه کنم اینم. خوب را خوب معرفی میکرد و بر عمل خوب تقویت میکرد. باریکالله پسرم که اینقدر منظمی جلسه رو سر ساعت میای، سر ساعت میری. باریکالله که نسبت به بزرگترها احترام میکنی، جا میدی. باریکالله که مشق تو خوب نوشتی. و یحسن الحسن، در بیرون با مردم که برخورد میکردن کارهای خوب مردم رو تقویت میکردن، تحسین میکردن خوبیهای مردم رو، و یقوی و تقویت میکردم. و یقبه القبی و یحونه، کارای بد رو تقبیح میکردم و ضعیف میشمردم، البته با زبان لین. خودشون هم گفتن که امر به معروف و نهی از منکر با زبان لین. و یقبه القبی و یحونه، قبیح ها را قبیح معرفی میکردم و اونها رو تقویت نمی کردن، تضعیف می کردن. نه کنیم، بهتره بذار کنار، مراقب باش، از خدا بترس، برای زندگیت خوب نیست، برای روحت خوب نیست. معتدل الامر غیر مختلف. آخ خیلی این مسئله است. معتدل الامر آدم معتدلی بود پیغمبر در کاراش. معتدل، نه افراطی نه تفریطی. ما ها اینجوری هستیم، یهو شیخ میشیم، یهو زاهد میشیم، یهو اهل خدا میشیم، انقدر که تمام حقوق زن و بچه و اجتماع و کارمون از بین میبریم. بابا تو این شرکت که استخدام هستی، ظهر نمیتونی بدون اجازه صاحب شرکتت رها کنی بری نماز اول وقت بخونی، مگر ازش اجازه گرفته باشی. تو که تو این شرکت استخدامی، نمیتونی تلفن رو برداری با لابلی لابت یه ساعت صحبت کنی، وقت مال شرکته. تو که تو شرکت هستی، از این پرینتر، از این کامپیوتر، از این تلفن، از این قلم، از این کاغذ نمیتونی شخصی استفاده کنی مگر اجازه بگیر. خیلی مهمه ها. معتدل الامر، معتدل یعنی میانه رو. یه آیه داریم از معجزات قرآن کریمه که داره که ما شما را امت معتدل آفریدیم. که بلد آیشو اگر بخونیم ممکنه به جایزه بگونه. با بابا تو داداش پولاتون رو هم بذاریم این جایزه رو تهیه کنیم. 100 تا خطبه فدک الان ایام فاطمیه هست بخریم، به فامیل هاتون و کسانی که دور هستن جایزه بدیم. این جایزه شماست. چی میتونستم چین جایزه رو بتا؟ من برای تو جایزه مثلا میگم یه کیک بیارم، یا چی بیارم دیگه بگم، چی بیارم مثلا یه دونه کفش آدیداس بیارم، میگوشید به روزه تموم میشه، ولی این باقی ماندنیست. و کذالک جعلناکم امتا وسطا، بعدش چیه؟ لتکونوا شهداء علی الناس. خیلی خوشحال شدم با اینکه ترکه، هم عربی آیه رو خوند هم خوب خوند. باریکلا. وقت شما میگین شما ترکا ما فارسا، چی میگین شما ترکا فارسا؟ ما ترکا نبودیم، شما فارسا به کی میخندیدیم؟ چرا؟ و کذالک جعلناکم امتا وسطا، ما شما رو قرار دادیم امت میانه رو. لتکونوا شهداء علی الناس، اینو که بلد ترجمه کنه، برای اینکه شما بر مردم الگو باشید. شهدا جمع شاهده، شاهد یعنی الگو، ناظر. معمولا به معشوق در شعرها میگن چی؟ شاهد. چون معشوق الگو هست برای عاشق. بی شاهدی و شمعی هرگز مباد جمعی. شاهد یعنی معشوق. به معشوق میگن شاهد، چون معشوق الگوی کیه؟ الگوی عاشقه. خدا کنه که شاهد ما امام حسین باشه، امام عصر ارواحنا فداه باشه، پیغمبر باشه، الگوی بانوان محترمات حضرت زهرا باشه، مخصوصا در حجاب، در چادر، در حیا. و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس. امتا وسطا رو حتی سنی ها نقل کردن، فرمودن ای عدلا، یعنی امت عادل. عادل یعنی چی؟ یعنی میانه رو. اصلا عادل یعنی نه افراد نه تفرید. این دوتا کفه ترازوهای قدیم رو، حالا که دیگه همه چی دیجیتال شده، این دو کفه ترازوها رو میگن ادلین. یعنی چون وقتی که زبانها رو به رو هم باشن، اینا هم وزنن، سنگ توزین با جنس، لذا میگن ادلین، برای اینکه تعادل ایجاد میکنه. وقتی یه اندازه بودن یعنی جنس درسته. بهترین جنس، جنس معتدله. معتدل یعنی همه کمالاتو داره. پیغمبر چی بودن؟ معتدل الامر. از نظر کارشون در اعتدال بودن. خب قسمت‌های قبلی روایت هم خوندیم، در خونه وقتشون رو سه قسمت تقسیم میکردن، یه قسمت برای خدا، یه قسمت برای خودشون، یه قسمت برای خانوادهشون. ماها وقتی خیلی یهو افراطی میشیم، همه چیزا رو یه جهتی، یا انقدر میگیم خدمت به خلق، خدمت به خلق، نه عبادت داریم نه به خانواده میرسیم، یا میگیم خانواده، خدمت به خلق رو یادمون میره، عبادتمون یاد میره، افراطی. پیغمبر معتدل الامر بودن، در همه چی معتدل. زاهدترین افراد ائمه و پیغمبر بودن، اما زهدشون هم روی اعتدال بود. مثلا میگم، حالا یه چیزی یواشی که مثال میزنم بچه هاتون نفهمن. بعضی وقتا پدر یا مادر، مخصوصا پدرها، خیلی زاهد میشن. خودت حق داری زاهد بشی، نباید این زهد تو بر فرزندانت و زن بچه تحمیل کنی. من میخوام زاهد باشم، کرباس بپوشم، کیوه بپوشم، مثلا میگم نون و نمک بخورم. نه، وقت به بچه هم بگم که شما باید اینجوری زندگی کنید، این دستور ما نیست. معتدل الامر یعنی در همه چی اعتدال داشته باشم، در رفتار با مردم، در گفتار با مردم، در عبادت. یکی از معانی معتدل یه لغت دیگه است، چیه؟ مقتصد. مقتصد رو شما معمولا درباره بیزینس و مسائل مالی به کار میبرید، ولی نه، مقتصد در همه جاست، یعنی میانه رو. مسائل مالی، مسائل عبادی، مسائل بدنی، مسائل ورزش، در همه چی معتدل. پیغمبر چی بودن؟ معتدل الامر بودن در همه رفتارهاشون. غیر مختلفن، این جوونا خیلی مختلفن. یعنی چی؟ یعنی یه مرتبه احساس وظیفه میکنه، شبانه روز میاد خونه ما و حاج آقا به من کار بده. این درست نیست، نه به خوابش میرسه، نه به درسش میرسه، دانشگاه مشروط میشه، هیچ. همین آقا به مجرد اینکه به نامزدش ما میگیم انکت و وزب وش تو مطبخ دوی دست وقت لالای لای، میره دیگه پیداش نمیشه. کجایی پسر؟ حاج آقا دیگه ما زن بچه داریم. یه پسر و دختری رو یادم نیست من عقد کردم، یادم نیست که من عقد نکردم، اختلافشون شده بود تو عقد، اومدم پیش من گفتم که عروسی کردین رفتین تو خونه؟ گفتم نه. گفتم هفته چقدر همدیگر میبینی؟ گفتم از موقعی که عقد کردیم تا امروز یک دقیقه مثلا جدا نشدیم، 8 ماه بود، 1 سال بود. افراطیه دیگه بابا، یه خود به این خانومت فرصت بده، یه خود به آقات فرصت بده، یه خود نفس بکشه. معتدل الامر غیر مختلفن، متدین میشی، زاهد میشی، تند میشی، کند میشی، همه غلطه. حاج آقای حسینی، خطاب قدیر و فدک، با تجربه که شما داری ما چیکار کنیم تو این اعتدال بمونیم؟ یه مربی و معلم داشته باش، بهش بگو بهت تذکر بده که اگه زیادی رفتی کم رفتی بهت تذکر بده. خیلی مهمه. جوانان امروز ما مربی و معلم ندارند، لذا کارشون افراط تفریطی، یا اینقدر کار میکنه که از نفس میفته، یا اینقدر بیکاری میکشه و اینا. یکی از بچه ها عرض کنم داماد شده بود، بعد از محل کارش و من میشناختم، منو زنگ زدن گفتن که تو شرکت معمولا چرت میزنه، در حال آینجیه چرتینگ. اینا البته من میگم نفرات دیگه، حق شرکت، حق کار، حق مغازه. معتدل الامر غیر مختلفن. اخیرم گیاهخواری خیلی مد شده، خامخواری خیلی مد شده. بابا یه خود رعایت کن، چه لزومی داره تو مثلا میگم چای نمیخوری حتما باید بچت هم چای نخوره؟ تذکر بده. معتدل الامر غیر مختلفه. روزگار رو بهشون سیاه نکنیم. من آخوندم، روزخونم، یه برنامه هایی دارم، چه لزومی داره به بچه من تحمیل کنم تو باید اینجوری باشی؟ من قبا میپوشم، لباسم اینه. به پسرم که مثلا میره تو دانشگاه درس میخونه یا درس میده بگم تو هم باید قبا بپوشی، باید پیرهن بی یخه بپوشی. البته بی یخه مات شده، چیزای لباسای دیپلماتیکه، درست میگم؟ وارد نیستم خیلی به اندازه شما. میگم دامن اسکاتلندی بپوشین که رجال سیاسی انگلیس میپوشن. بابا من یه حکمی دارم، پسر من، دختر من، عروس من، همسر من یه حکم دیگه دارم. معتدل الامر غیر مختلف. من نظرم اینه که با تجربه کمی که دارم، هیچی هم بلد نیستم از دین، همین دو کلمه رو راجع به پیغمبر ما الگو قرار بدیم، خیلی خیلی فرق میکنه. در زندگیم خیلی آدم دیدم که کم دیدم، که کم دیدم با اینکه خیلی آدم دیدم. یه روز با یکی از اساتیدم رضوان خدا بر او، داشتیم در پارک شهر میرفتیم جایی، ایشون از استاداش به من تعریف کردن، گفتم فلان استادم چی گفت، گفتم که حاج آقا خوش به حالتون، چقدر استادای بزرگ داشتی. گفتش که آره خاک بر سر تو و امثال تو که استادتون من هستم. تازه ما خیلی شانس آوردیم ایشون رو دیدیم. جوانان امروز استاد نمیبینن، معلم نمیبینن. تمام کسانی که به جایی رسیدن هم از نظر اقتصاد هم از نظر معنا اونایی بودن که شاگردی کردن. یه دوستی دارم البته خیلی وقت ندیدم، چون اگه دیده بودم بهش میگفتم که خطاب فدک بخره پخش کنه 10,000 تا. میگفتش که موقعی که پدرم کاری بود اومدم مغازه خودمون کار کنم، گفت نه خیر باید بری شاگرد بشی. گفت تو این پله های مسجد شاه سابق که شاید مثلا 20 پله هنوزم هست، گفت در اون شغلی که هستن، نمیگم اسم شغلشون رو جنسشون هم نمیگم چون خیلی ها ممکنه بشناسیم، گفت کارتون های سنگین را از تو بازار از این پله ها می آوردن بالا، می زاشتن تو ماشین می بردن و می رفتن پایین می بردن مغازه. در اون تاریخ هی به بابام گفتم خیلی سنگین، بابام از خونمون تا بازار با ماشین خودش می رفت، به من می گفت من سوار نمی کنم با اتوبوس بیا. اون وقت اون آقایی که شاگردی کرده الان قدر پولش رو می دونه، اون آقایی که شاگردی کرده الان به دیگران خیلی کمک میکنه. اما شما بچه ها که چارتای مجمع رسیدید به پول مفت و مجانی رسیدید، نه قدر میدونید نه خرجشو بلدید. اغلبتون، اغلبتون که میگم تو این نشه صدیتون از صدتاتون 99.9% چرا؟ برای اینکه شاگردی نکردید. نه تو دین شاگردی کردیم نه تو کار بیزنس. تمام کسانی که الان شکست میخورن، ادعای ایران بدبخت میکنن، بعدم میرن تو کشورهای خارج قایم میشن، بیچاره میکنن، کسانی هستن که بدون اینکه شاگردی کنن استاد شدن، شدن بیزنس، شدن تاجر، شدن منجر، شدن وارد کننده، شدن صادر کننده. خیلی مهمه، خیلی مهمه. معتدل الامر غیر مختلف. بچه ها به شما دارم میگم، دوستتون دارم، جلسه نیمه خصوصی نیمه عمومیه. اگر میخواهی از نظر پول در آوردن به جایی برسی شاگردی کن. خیلی خوش آمد امروز. امروز چه روزی آجا با؟
پنجشنبه.
گدا شب جمعه رو گم کنه خیلیه. امروز یکی از بچه های نسبتا موفق من اومد گفتش که دو تا مشورت دارم، یه مشورت درباره زندگیش، یه مشورت درباره کارهای دینیش. خیلی خوش آمد، گفت من این کارا رو کردم، این کاری در این مرحله هستم، الان باید چیکار کنم؟ گفتم در فلان کارت با فلانی مشورت کن، در فلان کار. گفت چه؟ خیلی مهمه این که آدم مربی داشته باشه و با مربیش صحبت کن. ببخشین حالا که اینو گفتم مربی، اتفاقا تو راه که داشتم اومدم با مهمان عزیزمون که در خدمتشون بودیم تعریف کردم، یه روز یه کسی از جوانها با من یه مشورتی کرد. گفتم گزارش میدی؟ شنیدم. گفت نه میخوام با تو مشورت کنم اجازه بگیرم. گفتم من با این کار موافق نیستم. بعد با هم دیگه دو سه ساعت دیگه رفتیم خدمت یکی از مراجع که اومده بودن تهران. غیب میگن گاهی افراد، واقعا غیب نیست دا، ولی خدا میاره تو ذهنش که ما بفهمیم. نشستیم خدمت اون مرجع تقلید رضوان خدا بر او، یهو مرجع تقلید رو کرد به این جوان با اسم کوچیکش، مثلا اسم تو چیه؟ ماندانا. گفت آقای ماندانا. ماندانا اسم مرد یا زنه؟ گفت فلانی، اگر بزرگترت به تو دستوری داد حتی دستورش اشتباه بود، تو به خاطر بزرگتری او اطاعت کردی، خدا مفسده این اشتباه او رو تبدیل به مصلحت میکنه. من اینو دیدم تو زندگی. اگر اطاعت کردی از بزرگتر، بزرگتر یا پدرت یا مادرت یا استادت یا مربیت، و اون اشتباه به تو گفت، راهنمایی کرد، خداوند متعال این اشتباه او رو، مفسده او رو تبدیل به مصلحت میکند که تو جبران بشی. اینقدر مشورت و حرف بزرگتر شنیدن. اصلا اسم ما چیه در مقابل خدا؟ عبد. عبد یعنی چی؟ این فقط بگیم چشم خدایا. اون وقت این چشم خدایا رو برای اینکه ما خدا جسم نیست که ببینیم، خدا بر ما مسلطه، همیشه به یادش باشی، اومده بر خدا برای خودش یه آینه درست کرده برای اینکه بهش بگیم چش. آینه کیه؟ پیغمبره، ائمه هستن و پدر مادره. خیلی مهمه. معتدل الامر غیر مختلفن. کارش رو اعتدال بود. واقعا حاج آقای حسینی خطاب قدیر و فدک، چند نفر رو میشناسی که در جمیع جهات معتدل باشن؟ میشناسم، دیدمم، اما زیاد ندیدم. خدا معتدل نیست. خیلی مهمه که آدم رعایت اعتدال رو داشته باشه. ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین برای زن و بچهشون، برای مهموناشون بهترین پذیرایی ها رو میکردن، خودشون یه جور غذا میخوردن. خیلی مهمه. ائمه طاهرین گرونترین لباس ها رو براشون میآوردن، میپوشیدن دو روز که تبرک بشه، بعد میبخشیدن. خیلی مهمه. معتدل الامر غیر مختلف. لا یغفل مخافت ان یغفل او یمل. لا یغفل مخافت ان یغفل او یمل. غفلت بر او حاکم نبود. میترسید از این که دوربری هاشم اهل غفلت باشن و اهل خستگی. خیلی بیدار بود. نفهمیدم، یادم رفت، فراموش کردم، داشتم با یکی صحبت میکردم حواسم به تو نبود. اصلا اینجوری تو کار پیغمبر نبود. نه فقط به خاطر اینکه غیب میدونستن. لا یغفل و مخافت ان یغفل و یملو. غفلت نمیکردن از مردم، حواسشون بود که نکنه مردم هم غفلت کنن یا خسته بشن. مردم رو خسته نمیکرد پیغمبر. غفلت از بزرگتران نمیکرد، از بچه ها نمیکرد. هر کی رو سر جای خودش احترام میکرد. بعضی وقتا اتفاق افتاده، عذرخواهی میکنم چون اینجا برخلاف نوع جلسات ما که پیر مرد بالای 90-100 سال کم داریم، امروز زیاد هستن، بعضی با من مشورت میکنن راجع به وصیت‌نامه شون. میگم تو وصیت‌نامه یه جوری وصیت کن که شما رو دفن کردن بر نگردن خواهر برادر اصلا جدا بشن، چشم دیدن هم دیگر رو نداشته باشن. خیلی مهمه. یه پسر تو خیلی دوست داری، یه دختر تو خیلی دوست داری، به یه دامادت خیلی وابسته هستی. خیلی الان خانواده های هستن در اثر اشتباهات بزرگترها در وصیت و در عملکرد مادی الان به خون هم دیگه تشنه هستن. لا یغفلو مخافت ان یغفلو او یملو. غفلت نمی کرد. فلان پسرم چون حرف منو قبول نکرده از ارث محرومش کردم. یه خود مسئله تو بپرس ببین درسته این یا نه. ولا یقصر عن الحق ولا یجوزه. نه نسبت به حق کوتاهی میکرد، نه از حق بالاتر میرفت. یعنی اعتدال دیگه. لا یقصر عن الحق، کوتاهی نمیکرد از حق، به اندازه حق. ولا یجوزه، و او را تجاوز از حق نمیکرد، در حد حق کار انجام میداد. الذين يلونه من الناس خيارهم. اونایی که خیلی پیش پیغمبر بودن، دورورش بودن، بهترین مردم بودن. یعنی وقتی دورور پیغمبر بودن میشدن بهترین مردم. افراد بی سر و پا دورور نزدیک پیغمبر نبودن. الذين يلونهم خيار من الناس، يلونه من الناس خيارهم. افضلهم عنده اعمهم نصیحتا للمسلمین. الله اکبر. کی میدونه نصیحت یعنی چی؟ نصیحت به معنای پند دادن و تذکر دادن نیست، خیرخواهیه. من که میگم اسم پسر تو چرا ماندانا گذاشتی، خیرخواهت هستم. نصیحت یعنی چی؟ یعنی خیرخواهی. میفرماد افضلهم عنده، بهترین مردم در نزد پیغمبر، اعمهم نصیحتا للمسلمین. اونایی بودن که بیشتر نسبت به مسلمین خیرخواه بودن. ببینید، نزدیکتر افراد پیغمبر کسی نبودن، کسایی نبودن که برای شخص پیغمبر کاری بکنن، کسانی بودن که خیرخواهترین مردم به مسلمین بودن، نسبت به مسلمین خیرخواه بودن. اعمهم یعنی نسبت به 10 تا مسلم، نه نسبت به 50 تا مسلم، نسبت به 100 تا، اونجایی که میتونستن نسبت به همه مسلمین خیرخواه بودن. خیرخواهان نسبت به مسلمین نزدیکترین افراد بودن در نزد پیغمبر اکرم. و اعظمهم عنده منزلتن احسنهم معاساتن و مبازرتن. الله اکبر. بهترین مردم، بزرگترین مردم از نظر مقام پیش پیغمبر، احسنهم معاساتن و مبازرتن. معاسات، مواسات، مواسات میگن دیگه، غیر از مساواته. مواسات یعنی رسیدگی به مردم از اونی که خودم دارم. لازم نیست که مساوات باشه. مساوات یعنی من مثلا هفته دو بار چلو کباب میخورم، به کناریام هم دو بار چلو کباب، نه اون نیست، برسم بهشون. مواسات از مساوات بالاتره. همه جا مساوات جواب نمیده. یک پدر تاجر بخواد به یه شاگردش که مثلا به اصطلاح از یه خانواده فقیری هست بخواد مثل خودش کمک بکنه، اصلا درست نیست. مواسات باید بکنه. مواسات یعنی از خودش میگذره، رسیدگی میکنه در حد اون. بهترین مردم، بزرگترین مردم در نزد پیغمبر از نظر مقام اونهایی بود که خوب به مردم رسیدگی میکردن و مواظرتن وزارت میکردن. وزارت، وزیر یعنی سنگینی های کار پادشاه رو به دوش میکشه. خیلی مهمه، یعنی به مردم کمک میکنن، سنگینی کار مردم رو بر میدارن، از مردم باری رو از دوششون بر میدارن رو خیرخواهی. اونهایی که اینجوری بودن خدمت پیغمبر که میرسیدن، بهترین کسانی بودن که پیش پیغمبر ارزش داشتن. اینا رو در کدوم دین ما داریم؟ اگر یه ذره از اینها رو هم انجام بدیم چی میشه؟ واقعا کمک به مردم چی میشه؟ خدا رحمت کنه، یه استادی داشتم خیلی زود از دنیا رفتن، مرجع تقلید بودن، از یه نفر دیگهی که در عراق در دستگاه عرض کنم که صدام ملعون به شهادت رسیده بود، ایشون برای خود من تعریف کرد. گفت این کسی که کشتنش، که خیلی جوان بود، حالا اسم نمیبرم، و شهیدش کرد صدام، گفت نیمه های شب خوندم بود، مجتهدم بود، رخت خواب برای عروس و دامادای فقیر خودش، برای اینکه کسی نفهمه، رو دوشش میانداخت با عبا عمامه، تو نصف شب میبرد در خونهشون هدیه میداد. کجا پیدا میشه همچین چیزی؟ الان به من بگن که یه دونه دوتا کتاب بردار، میگم در شأن من نیست، بچه تو بیا بردار. ببین، اعظمهم عنده منزلتن احسنهم مواساتن و معاذرتن. بزرگترین مردم در نزد پیغمبر کسانی بودند که بیشتر از همه و زیباتر از همه مواسات میکردن و وزارت میکردن. وزارت یعنی سنگینی های کار اونها رو برمیداشتن. کدوم من اینجوری هستیم؟ خیلی از ماها خیلی از امکانات داریم، ببخشیم، امکاناتون از برادرمون و خواهرمون و نزدیکترامون پنهان میکنیم، نکنه توقع داشته باشن. در شمال عرض کنم که ویلا تهیه کردیم، در نمیدونم کیش یه منزلی داریم، در کجا یه منزلی داریم، پنهان میکنیم، به کسی نمیگیم. تو دماوند باغ داریم، به کسی نمیگیم که نکنه اونا بگن یه روز ما میخوایم بریم اونجا. وقت شما در نظر بگیریم یه عده قلیلی هستن توی مشهد، یه دونه ظاهر سرا درست کردن، یه منزل 5 متری گرفتن، به تمام فامیلاشون اعلام میکنن هر کی میخواد بره اونجا زیارت، تاریخشو قبلا به من بگی، من تنظیم میکنم بره بیار. چقدر فرق میکنه؟ از اینا کمن. ما باید چیکار کنیم؟ در تبعیت از پیغمبر، از زبان امیرالمؤمنین به نوشته حضرت امام حسین علیه السلام و گفتش، یه کاری کنیم که به مسلمین کمک کنیم. به مسلمین. دائرة المعارف نویس اول اسلام کیه؟ کلینی. ایشون یه دائرة المعارف نوشته به نام اصول کافی، فروع کافی، روزه کافی. اصول کافی شامل اعتقادات تا اخلاق، فروع کافی فقه از طهارت تا دیات، روزه کافی هم متفرقاته به اصطلاح. کشکول در اصول کافی در باب اخلاق یه بابی داره، کتابی داره، اسمش از کتاب العشره، یعنی آداب زندگی و معاشرت. عشره یعنی معاشرت. فکر میکنید در آداب و معاشرت جز نکته های اساسی که گفتن چیه؟ طول سجود، حسن جوار ناس. آخه من اولین باری که اینو درس میدادم، چون این با کنار داشته چند بار تو جلسات مختلف درس دادم، با خودم فکر میکردم که طول سجود چه ربطی به آداب معاشرت داره. دیدم طول سجود باعث میشه که آدم متواضع باشه. بهترین عضوشو که پیشانشه بذاره رو خاک، وقتی رو خاک بذاره تواضع پیدا میکنه نسبت به خدا و مردم. آدمی که میخواد با مردم خوب زندگی کنه باید متواضع باشه، آداب معاشرته. پس طول سجود جز آداب معاشرته. یکی دیگه چیه؟ حسن جوار ناس، با مردم همسایگی خوب داشته باشه. با کی؟ با کی؟ با مردم، نه با علما، نه با نمازخونا، نه با روزخونا، نه با مدده، نه با اولیاء الله، نه با شیعیان، با مردم. تو مردم یهودی هست، نصارا هست، عرض کنم مسیحی هست، بیدین هست، لام، با مردم همسایگی خوبی داشته باشه. حسن جوار الناس، این دوتا رو به عنوان نمونه گفتم. پیغمبر که شده پیغمبر انک لعلی خلق عظیم، برای اینکه در تمام این نکته ها الگو است. پس از آداب اجتماعی، اخلاق اجتماعی، یکی طول سجوده، چون طول سجود باعث میشه که انسان هی خم بشه. این خم شدن کارهای فیزیکی همیشه نشانه مسائل متافیزیکی است، کارهای ظاهری نشانه مسائل باطنی روحی است. این معناش اینه که تو خودتو هی خم کنی، هی نصف کنی، هی به خاک بمالی، هی بگی من هیچ چی نیستم. شخصیتتو خود کن. وقت اینجوری که باشه، آدم با مردم متواضعانه که برخورد کنه، دیگه نمیگه میدونی من کیم؟ من آنم که رستم بود پهلوان. اینجوری دیگه نمیگه. از ائمه میپرسن شما کی هستید؟ عالم این قوم هستین؟ میفرمودن ما جاهل این قوم نیستیم. حرفو نگاه کن شما. پیغمبر خودشو با چه برندی معرفی کرد؟ اشهد ان محمدن. عبده و رسول. خدایا در این شب جمعه، در این لحظات عبادت و بندگی، از تو تقاضایی داریم. به حق امام زمان علیه السلام و به حق پیغمبر و امام حسین و امیر المؤمنین که اسمشون رو بردیم، همین لحظه همه ما را ببخش. خیلی دعای خوبی. رب اغفر لی ولوالدی ولمن وجب حقه علی. خدای دست پرمهر امام زمان رو که مربی عالمه از سر ما بر ندار. خدایا ما را به اخلاق حسنه پیغمبر متخلق بفرما. به روح پیغمبر و امیرالمومنین و امام حسین و حضرت زهرا و امام حسن 3 صلوات بفرستیم.